السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرقين وبعضه العالمين لتراب مكتب الفضاء. خدای متعال کریم و شاکریم توفیق داد ما به این ضیافت الهی به حسد ظاهر وارد بشیم، این عمر یاری کرد و وارد ماه مبارک رمضان شدیم. این روز روز ششم این ماه بسیار عزیز رو داریم پشت سر میزیم. جلسه گذشته با استمداد از دعای 44 صحیفه مبارک سجادیه سعی کردیم نقشه راه و برنامه عمل در ماه مبارک رمضان برای ما واضح تر باشه و خطوط اصلی برنامه ماه مبارک رمضان رو بهتر بشناسیم، با آمادگی بیشتر وارد بشیم، بتونیم از این فرصت الهی بهره برداری مناسب تری داشته باشیم. این جلسه بحث نوبت قبلمون رو تکمیل میکنیم با اشاراتی و برداشتهایی از دعای 45. دعای 45 صحیفه مبارک سجادیه، دعای امام سجاد علیه السلام در خداحافظی و وداع با ماه مبارک رمضان هست. همیشه این آرزو رو من داشتم که دوستان ما، عزیزان ما، خود ما موفق بشیم اول ماه مبارک رمضان این دعا رو بخونیم. بعدم این دعا در مقام وداع و خداحافظی با ماه مبارک رمضان هست، ولی کاشف الاسرار این ماه هم هست. مجموعه از زیبایی ها، از ظرفیت ها، از شکوه، از عظمت و از بزرگی این ماه عزیز رو در این دعای نورانی امام علی السلام در مقام وداع معرفی میکنن. و چون فضا فضای وداع سوز خاصی هم داره، تأثیرش هم به نظر میرسه بیشتر باشه برای ما که باید سعی کنیم بهتر بشناسیم تا بهتر استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. بذار خوب، حالا امروز روز ششم هست دیگه، هنوز خیلی دیر نشده ما مراجعه داشته باشیم به این دعای نورانی که در مقام وداع امام علیه السلام یه دور جایگاه ماه مبارک رمضان رو مشخص میکنن و ویژگی هاش رو مرور میکنن و ظرفیت هاش. منتها توضیح اینجا لازم هست که من این توضیح رو عرض کنم، بعد به یه قسمت هایی از این دعای نورانی مراجعه کنیم، چون نمیتونیم و نمیرسیم همه این دعای عزیز و گرانبها رو بکنیم. جلسه گذشته هم دوستان رو من خسته کردم، چون خوندن همه دعا و گزارش همه متن که نسبتا متن مفصلیه خوب خودش وقت زیادی میخواست، شما خوب تحمل کردید با من. از اول تا آخر دعا رو همچون سریع و مرور کردیم. این کار را اگه بخواهم امروز انجام بدیم نه از عهده گوینده برمیان، با توجه به ساعت آخر این روز عزیز از این ماه بزرگ، گمان میکنم برای شما هم خسته کننده باشه. از اون خودتون مراجعه میفرمایید انشاءالله. من مواردی رو ازش انتخاب میکنم به عنوان نمونه انشاءالله تقدیم میکنم. اما اون مقدمه، امام علیه السلام در دعای 45 به مناسبت طرح یکی از جلوه‌های ممتاز و برجسته کرم پروردگاران تعالی نظریه رو مطرح میکنم در مقدمه این دعا و اون آستانه و ورودی این دعای 45 که این مقدمه نظریه اسلام در باره انسان، رابطه انسان با خداوند، نوع نگاه حضرت حق به انسان و جایگاه دین در ارتباط بین پروردگار متعال و بندگانش تا میرسه به ماهواره رمضان هست، یک نگاه بسیار معنایی و دقیق که من بارها این رو در بعضی جلسات به دوستان عزیزم عرض کردم، اگر میخواهید فلسفه تربیتی اسلام رو کشف کنید، این دعای 45 رو مخصوصا مقدمش رو خوب بچشید. اگر کسی این مقدمه دعای 45 رو خوب درک بکنه، ذوق کنه، این کلمه چشیدن رو من استفاده کردم، با روز بودن در مانوره که رمزان هم منافاتی نمیدید، این از اون شعابهاییست که روزه رو تکیه میکنه، روزه رو افتار نمیکنه. اگر کسی این رو خوب بچشه، ذوق کنه، درک بکنه، میشه گفت نقطه کانونی و مرکزی معارف حقی الهیه رو کشف کرده، اینقدر اهمیت داره. و از اینجا نست کردم که مسئله ساده انگاشته نشه، در کنار این کلمات نورانی و مبارک به آسونی عبور نکنیم. امام علیه السلام با اون نگاه عرشی خودش در قالب این کلمات کوتاه و مختصر، لب لباب و مغز معارف الهی رو اینجا بیان کرده. خب حالا اون چی هست؟ اونجای در این مقدمه نورانی مطرح شده و به نظر ما این برای تمام عناوین برنامه های عبادی اسلام نقش همین مقدمه رو داره. اینجا برای ماه مبارک رمضان هست، شما اگر بخواید برای نماز هم یه مقدمه بیان کنید همین مقدمه است، برای حج خواستید بیان کنید همین مقدمه است. یعنی فلسفه همه این اعمال برنامه ها در این مقدمه کوتاه به زیبایی و با دقت ترسیم شده. منطقه من یه جمله ارز کردم و رو هم الهیت فرمودید ارز کردم، مخصوصا اگر کسی بخواد فلسفه تربیتی اسلام رو کشف کنه، که ما در جمع عزیز حاضر بعضی از صاحب نظران این عرصه رو خوشبختانه داریم در به موضوع دادن، سریعا فکر کردن، کار کردن، اقدام کردن، برای اونها من این منظر فوق العاده جذاب و مهمه از منظر تربیتی. اون نکته چیه؟ نکته اینه برادر و خواهر عزیزم که اون چه که تمام این جریان خلقت رو تا رسیدن به نوبت به آفرینش انسان رو و بعد همه برنامه های مرتبط با انسان رو در یک کلمه تشریح میکنه، اون یک کلمه فوق العاده جذاب و دلپذیر و حقیقتاً با شکوه. این نام از اسماء دلارای پروردگار عزیز مهربان ماست، نام مقدس کریم. و مسئله مسئله کرامت، همه برنامه ها جمع میشه زیر این نام مقدس. خداوند کریم اثر کرمش خلق کرده، با کرمش برنامه ریزی کرده، با کرمش تربیت کرده، میدان گشایی کرده، برخورد کرده، رفتار کرده، همش میبینید برمیگرده به باب کرامت و به نام مقدس کریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله روزمای بهاءالدینی رو، علی الله مقامه و شریف. تو این مجالس ما خوب اسم این بزرگان ما خورده میشه، چون این ذکر صالحین تنزل و رحمه. این سید عالی قدر که صاحب مقامات معنوی بالایی بودن و در ساختن انسان‌های بزرگ در روزگار ما سهم ویژه‌ای داشتن، به این از توجه خاص داشتن به این نام خدای متعال. و در آخر همیشه نشستنشون، برخواستنشون، گفتنشون همش زیر نام مقدس کریم پروردگار متعال بود. کرمه این رو باید به شنجو پیدا کنیم ما. و امام علیه السلام در قالب این کلمات بسیار جذاب این نام مقدس رو و جلوه‌هاش رو در ارتباط با انسان اینجا آشکار میکنن و طبیعی میکنن. تو این کلمات شما دقیقا میتونید همین مثلتر رو جستجو کنید. بعد که این نگاه برای شما به فضل الهی، این منظر، این دید برای شما فراهم شد، مراجعه میکنید به معارف الهی، یه فهم دیگه ای دارید. مراجعه میکنید به قرآن کریم، یه فهم دیگه ای دارید. مراجعه میکنید به کتاب تشریع، فهم متفاوت و ممتازی داریم. مراجعه میکنیم به کتاب تکوین، فهم متفاوتی داریم. این رمز گشایی میکنه این نام مقدس، رمز گشایی میکنه از نسبت خداوند و انسان. این دقیقا به شما آشکار میکنه اون چیزی که در ارتباط با انسان طلوع کرده اسم مقدس کریمه. و چرا کلمه مرگم من خاطر مبارک و مولانیتون هست به مناسبتی ذهن شریفتون رو ارجاع دادم به سوره مبارک انفطار. خاطرتون هست همین سوره مبارک به دستم آن فطرت لیبت که ها که منتفقت میرسه به اینجا که یا ایوه الانسان که این تنبیر است یا ایوه الانسان ما غرکن به رب کل کریم. بله پروردگار رو با صفت کریم اینجا معرفی میکنه در نسبت با انسان، ما غرکن به رب کل کریم. بله با این الذی جلوه های کرامت حضرت حق رو چند تاش رو مرور میکنه. الذی خلقک فسواک فقدرک فی ای صورت ما شاء رکبک. دوستان همه دارن این الذی یعنی کریم، بعد ترجمه میکنید اینجوری ترجمه میشه پروردگار کریم تو که تو رو کریمانه خلق کرد، خلق کرد کریمانه و کریم رب و کل کریم خلق کرد در آفرینش شد فصل الله کرد در کیفیت بخشی به شخصیت فعدل کرد در هماهنگسازی و اعتدال بخشی قوای شخصیت تو فی عین صورت ماشاءالله کبک و در ترکیب بندی و ساختاردهی به صورت تو که این صورت اینجا دو وجهیت معناش هم چهره تو که هر کسی یه چهره ممتازی داره که خدای متعال او رو در اون چهره تصویرگری کرده، اون خودش تو رو نقاشی کرده و صورتکم فاحسن صورتکم احسن صورتکم ما قراره که به رب کل کریم. وقتی سؤال اگر خوب برسه به فطرت، چون صورت اصلی شما فطرت شماست، جان شماست، اینکه گفتم دو بچیه هم ناظر به سیمای شماست هم چهره ظاهری شما که ببینید چه عجیب و زیبا ریختگی شده به این کارگاه آفرینش، هم اون صورت حقیقی شما که صورت تصویر جان شما و فطرت شماست. برمیگردید به اون جمله ما غرکن به رب بکن کن اون که برای تو کم نگذاشته، هیچ کم نگذاشته، تو چرا داره کم میذاری؟ و این رفتار تو آیا با رفتار او هماهنگ هست؟ آیا رفتار شما با پروردگار متعال هیچ نسبتی و شباهتی با رفتار پروردگار متعال با شما داره؟ خیلی اینجا حرف هست که بعضی هم خواستن بگم اینجا خدای متعال هم سوال کرده هم جواب رو گفته، اونجا که شما رو توبیخ میکنه به خاطر رفتاراتون، این فضا فضا توبیخیه دیگه. ما در رکه به رب کل کریم میگه که جوابش هم خودش گذاشته تو دهن انسان که برگرده میگه کرام کرام اینجوری تو کریمی رفتارای من اینجوری به خاطر کرم بوده، از بس که تو کریمی. اون چی که برمیگرده به این نسبت بین پروردگار متعال و انسان عبارت است از قاعده تکریم و اصل کرامت. پروردگار متعال و عزیز ما که اینجا بودی خیلی بگیم کریم ما، خدای کریم ما، رب کریم ما، خالق کریم ما، خواسته در باره انسان سنگ تمام بگذاره. چرا؟ چون کریم خیلی میگردن دنبال فلسفه آفرینش. چی راز این مسئله اصلا با وقت به انسان چه میرسه؟ این اسم اسم الهی بیان میکنه، راز رو برای شما افشا میکنه. مسئله مسئله کریم بودن حقه و میخواد خود امتال اراده کرده که جلوه های کرامتش رو درباره این موجود به اوج برسونه، از ظاهرش، از باطنش، از جسمش، از جانش، از روانش، از چهرش، از سیماش، از این که همه چیز رو در خدمت رو قرار بده، از سفره انداختنش در این انسان، از بعثت انبیا، از ارسال رسول، از انزال کتب، از فرو ریختن نعمت ها و از تغییر بومنه ها ظاهرتن و باطنن. از تو سنگ زمان بزن کریم مدعی هست کسی ادعایی داره کریم و شما دوستان عزیزم بدونید که خداوند تبارک و تعالی چون فطرت انسان رو بر محور کرامت آفریده و کریمانه خلق کرده، این فطرت با کرم تربیت میشه، با کرامت روش میکنه، با تکریم به سرمنزل مقصود میرسه. این از یاد فطرت انسان جزارت کردم. از اینجا شما میتونید اون فلسفه تربیتیه و نگاه ناب تربیتیه اسلام رو هم کشف کنید. فطرت انسان خود خدا رو جور خلق کرد. شما این دو اسم رو کنار هم بگذارید، اسم مقدس رحیم، اسم مقدس کریم. البته اینا با هم نسبت‌هایی دارن، بحثای دلیلی داره، ما الان در مقامش نیستیم. اونی که انسان رو به مقصد میرسونه، اون جلوه ممتاز رحمت الهی است که عبارت از کرم حضرت حق اینه که میرسونه. تو ارتباطات دو رفتار با شما میشه، یک رفتار رحیمانه است، مهربانانه است، یک رفتار کریمانه است. فطرت شما رفتار کریمانه رو از رفتار مهربانانه و رحیمانه بیشتر میپسند. از اون خود امتال انسان را جور خواهد اینجا رفتار از سر تلطف و تعاطف و مهربانی و این هاست بیر رفتار، رفتار احترام آمیزه. احترام آمیزه چون در شخصیت دادی، بزرگش دادی، بزرگش انگاشتی. فطرت ما آدم ها اون رفتار کریمانه رو بیشتر میپسند از رفتار مهربانانه و دلسوزانه. کسی از سر دلسوزی به شما صد جور ممکنه به رو محبت کنه، مگر اینکه در متن اون رفتار مهربانانش این تکریم و بزرگ داشت وجود داشته باشه. یه جمعه مبتلزه عرض کن خیلی نداره. ما در تربیت بچه همون از یک مرحله دیگه موفق نمیشیم، خیلی کم میاریم. پدر مادران تا اونجایی که مهربانی بخواد موفق هم کم و بیش موفق هم. البته یه خورده با اجازه تون ارز کردیم کم و بیش هم اونجایی با اجازه میروشت دارم. به طبع پدری، طبع مادری اینجوریه. اما اونجایی که نوبت به تکریم میرسه اکثرا موفق نیسته. مادر که کانون عواطفه این فرزندش به سن موجبانی رسیده، رفتارش هنوز با او رفتار کودکانه است. این دیگه بزرگش نمی‌کنه. این پدر هنوز رفتارش با این فرزند رفتار متناسب با دوران کودکی اوست، یعنی رحیمانه و مهرورزانه است. حواظش نیست که کاری وقتا این بچه حالش خوزخواهی میکنه، حالش تخم میخوره از این رفتار. بکنی این مهرورزیه برای او اصلا نه تنها جاذبه نداره، بلکه کاری حوصله‌اش رو سر میبره و تنفرآمیزه. چرا؟ چون به نیازه بالغ شده در شخصیت او که نیاز به بزرگ داشت و کرامت و تکریم پاسخ نمیده، بلکه رفتار و رو از سر محبت گاهی تحقیر کننده است. ادبیاتش، واژه هایی که استفاده میکنه، کلماتی که به کار میبره، برخوردی که میکنه. این جمله ای بود مناسبت عرض کرد. انسان هرچی که بزرگتر میشه نیازش به کرامت بیشتر میشه. تو این شفه عمر هرچی که بزرگتر میشه بزرگ بیرون از منزل توی محیط های دیگه اصل تحلیل گرفته میشه، اونجا براش میشه بهشت. از دیگه جایی تحویلش میگیرن، به شخصیت میدن، حرفش رو میشنن، تنشقینش میکنن، برای شخصیت او حریم میخواده میشن، اونجا میشه برش پیش. اما تو خونه ای که همش بارش لطفه برش میشه چه بسا جهنم، همش از خونه گریز داره، گاهی اینجوری میشه. دوستان عزیزم یه سوال مطرحه، سوال جدیه. چرا ما همچنان در بهسازی رفتارهای بیرونی و اجتماعی جوانانمون موفق نیستیم؟ چرا موفق نیستیم؟ احساس میکنیم موفق نشدیم. و الان تو مجامع مؤمنین تو جلساتی که اونا دارن بدید دیگه، جلسات فراوانی که شما هم خودتون عضو اون جلساتی میشینید تا میشید، همه ابراز نگرانی میکنن، ناراحتیم، احساس ناراحتی داریم از برخوردهای ظاهری خیلی از جوانان، یا دیگه از جوانانیم خیلی هم بخیر ناراحتیم. چه رفت داریم تو محیط اجتماعی، تو برخوردها، تو لباس پوشیدن، در رعایت حرمتها؟ پاسخش یک کلم از در نظر بنده که از خود نمیگم، اینه برداشت روشن از متن آیات الهی و از متن کلمات اولیاء خداست. اون نکته کلیدی ما نتونستیم از اصل با شکوه کرامت در تربیت نسلمون به خوبی استفاده کنیم. گاهی مصلحت اونها رو هم که خواستیم بهشون بگیم با اهانت بهشون بگیم، تحقیر شدن وقتی مصلحتشون رو خواستید بگیم، ولی قاعده بیان شما و رفتار شما کریمانه نبود و مبتنی بر اصل کرامت نبود، در دل او ایجاد عقده میکنه. قربان امام هادی علیه السلام جان همه امام به شما قاعده دادن. اما اگر کسی بزرگ داشته شد تا جایی که خودش بزرگی و خودش رو شناخت و باور کرد، همه دنیا و جلوه‌های دنیایی در نگاه او چک میشه و آسان میشه، همه شهوت‌ها در نگاه او تحقیر میشه. من کرومت علیه نفسه و حامت علیه شهوت او. و همون بیان نورانی نقطه مقابلش رو هم به ما میگه و اون اگر کسی اهانت شد و تحقیر شد و کوچک انگاشته شد، فلا تأمن شره، دیگه از شر او در امان نباشید. این اون اصل کلیدیست. حالا باید اونایی که تو دستگاه تعلیم و تربیت ما هستن به معنای عام کلمه و خاص کلمه بیشتر تحلیل کنن مناسبات ما رو در خانه، در مدرسه، تو محیط، تو ساختارها، اینمش تحلیل بشه طبق اصل کرامت. بعد شما خواهید دید ما اکثر این مناسبات رو با تحلیل بدیم تا رو جواب بگیریم. جواب بگیریم باید این رو تحلیلش بگیریم. بعضی که راجع به بهسازی فضای عفاف و حجاب تو جامعه اظهار نظر میکنن، من از عمق جان به حال اونا متأسف میشم. گاهی هم لباسی ما هست من میفهمم اینا اصلا الفبای دستگاه تعلیم و تربیت اسلامی و قرآنی مبتنی بر این اصل عمیق و رسیم و جذاب و باشکوه رو نمیشناسن. این چه اظهار نظر نمیشه؟ خدا رحمت کنه امام راهل عظیم شن رسان رو باره تانه رسان رو باره تانه. بر اساس همین قاعده تکریم امام راهل یه نسل تربیت کرد از متن اون دستگاه تربیتی مندرس آشفته. شما دیدید چه میدانهایی رو باز کرد برای رشد و پرواز انسان‌ها توی جامعه ما. کسای نشنی به جمالی افق پروازشون کجا بود؟ این چند جمله رو عرض کردیم تا هم خود ما یه برنگی درباره خودمون داشته باشیم، هم در نسبت بین ما و فرزندان عزیزمون مراجعه کنیم، بررسی کنیم. ببینیم کجاها این اختلال ها رو میشه پیدا کرد. دوستانی هم که دست دارن تو جریان تعلیم و تربیت به این مسئله باید فکر کنن. حالا چون این بخش مورد علاقه خاص ما هست، به قول اون جمله مدنزه طولانی شد و بسخواهی میکنن عزیزان دارن تا بدون خیلی از اینه که رفتارهای نسنجیده و غیر صحیح و نامتعارفی دارن ریشش بجوست. تو ما ریشه رو درست نکنیم و از این کار میکنم حالا با شیوه های ظاهری میشه این کار رو درست کرد. من این خبر رو نیست. البته ما مخالفتی هم نداریم که کنیم، کسی که لای وسته و قول کرامن وسته و قول احامن این هم فرمودن گفتن از بسر یه کسی تکریم در باره او جواب نزد من لای وسته و قول کرامن او البته یسته و قول احامن اون یه بحث دیگه نیست این تفسیره شما میدونید قاعده همون اصل اولی است که هر کلمه اون تفسیرش خب وکان من دعایی اللهی واقعا کاشکی گوشه های از این صحیفه نورانی جلوه این کرد و آفاق مناسبات ما و رفتارهای ما و اندیشه های همش بین ما های تو بوده باید باید کتاب دعاست دیگه این کتاب متاسفانه اگر دعا رو هم میفهمیده اینجوری نمیفهمیده این کتاب دعاست اللهم و کان من دعای علیه السلام فی وداع شهر رمضان این دعایی نیست که امام علیه السلام وقت خداحافظی رو با ما رمضان میخوندن خب مقدمه رو به قصد فرمایید از اینجا شروع میشه اللهم یا من لا یرفع فی الجزا و یا من لا یندم علی العطا و یا من لا یکافئ عبده علی الصواب منتک ابتدا و اخوک تفضل و عقوبتک عفو و قضاؤک خیرا ام اعطیت لم تشد اطالعک بمن و این منعت لم یکن منعک تعدیا تشکر من شکرک و انت الهم تقو شکرک اجل خودت شکر رو الهام کردی وقتی طرف واکنش شاکرانه به تو نشان میده وقت از او تشکر میکنه تشکر من شکرک و انت الهم تقو شکرک و تو کافر من حمدک و انت الهم تقو حمدک حالا یه جمله این خواهم بگم یه جمله سنگینه مقدمش رو عرض کنم و از اون جمله رو عرض کنم تصور علا من با شکر فضحته و میتونستی رسوا کنی آبروش رو ببری اما همه این ستاری میکنی ستاری پروردگار متعال ذیل اصل کرامت و نام مقدس کریم قرار بگیره معناش خیلی متفاوته با اون جنبه رحمت ها خیلی بالاتره خیلی بالاتره و تجود علام الله شعر من عذر و کلام ما احلم من کلل فضیحت و المعنه حق این بوده که رسوا کنی و حق این بوده که هیچ چی نگی اما نه رسوا میکنی نه معنی میکنی هم میپوشونی هم عطا میکنی غیر انکه بلیت دقت کنید اینا معنا گذاری غیر انکه بلیت افعال جهرت تفضل افعال تو به رفتارهای تو به من میکنید از سر فضل و احسان تفضل و اجرایت قدرت کملت تجاوز قدرت نمایی تو به من میکنید سر گذشته جلوی قدرت نمایی تو به من میکنید گذشته الله اکبر و تلقیت من عصاک بالخیل و امحلت من قصد لنفسهی بالظلم تستنبغهم به اناتک الى الانابه و تترک معاجلتهم الى الصوبه لکی لا یهلک علیک هالکهم و لا يشقى بنعمتك شقي الا ان طول الاعذار اليك. تماس حجت تمام بشه. فقط عجله تو کارتون نیست، فرصت میگیری، فرصت میگیری تا این بنده تو که گوهر وجود رو آراسته کردی به فطرت الهی و گرامیش داشتی، سرمایه دارش کردی، به خودش برگردی، خودش رو پیدا کنی، خودش رو کشف کنی، فرصت میدی. و بعد ترادف الحجت علی، نه این که یک بار حجت برش تمام میشه، ترادف الحجت علی در ها بار حجت در رو تمام میکنه که دیگه هیچ کن آخرش نتونه گله ای بکنه، هیچ جایی گله نمیتونه رو خوده کرمن من عفو کرم یا کریم، کرمن من عفو کرم یا کریم و عاقبتن من عطف کرد یا خبیم. این کلمه کریم اینجا چه درخششی داشت و این چینش زیبایی که حضرت داشتن. از اینجا به بعد خواهش میکنم به قدر کنید چقدر ضعیف و بدهید. از اینجا به بعد امام علیه السلام چند نمونه از جلوه‌های کرم پروردگار متعال رو درباره بندگانش چند نمونه برجسته‌اش رو ارائه می‌کنم. منتها شیوه‌ای رو که امام علیه السلام اینجا انتخاب کردن شیوه بسیار زیبایی است و اون مراجعه به کلام خدای کریمه، یعنی به قرآن کریم و استناد به آیات کلام نیست. این روش که امام علیه السلام اینجور به کار میگیرن، خواهش میکنم روی این روش مخصوصا دقت کنم. بعد به نظرم البته میاد پلکانی حضرت میرن جور، این نگاه میکنیم ببینم جور جلوه ها داره با شکوه تر میشه هر کدوم که بیان میشه نسبت به قبلی. اولین جلوه باب توبه است، تکریم بندگانش با توبه. واقعا اگر توبه رو شما از منظر کلم پروردگار متعال بازشناسی کنید یه باب عجیبی حقیقتا اگر از این منظر باز گشاده بشه، همین تعبیری که داشتم کرمن من عفو کیا کریم، خود میگه تو یه بابی رو باز کردی به روی بندگان اسمش هم گذاشتی توبه، سمعت و توبه. بعد هم از سخن خودت از کلمات خودت در وحی دلائل روشنی رو برش بیان کردی که هیچ جای گریزی رو نداشته باشه، جای بدفهمی رو هم نگذاشتی. فقلت تبارک اسمک توبوا الی الله توبه نصوحا. صارم بکم این رو کفر عنکم سیئاتکم، این که آیت قرآن، این شیعه امام علیه السلام اینجا اینه که فقلت و نفس کلام الهی رو آیه قرآن به اینجا نهده میکنن تا اینجوری گفتی تو کلام خوبه که تو بودن ما طولتن نسوها. اصارم بکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار جوان فسد یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. هرچی بابی رو تو بروی بندگانت باز کردی اما عذر من اقفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب، چه کسی عذری داره بعد از اینکه تو باب توبه رو براش باز کردی عذر داره که وارد این باب نشه؟ میدونیم دیگه در یه بیان دیگه امام علیه السلام در همین صحیفه نورانی و تو این باب رو که باز کردی بعد هم منتظر شدی اونی که برگردن اون کسی که کج رفته اشتباهی رفته تعمیر خیلی تعمیر بشه منتظری که برگردن و همه یه مقدمات رو هم فراهم میکنی که طرف برگرده یک واحد از آهاد انسان ها رو خب انتقال نمیخواد که اینا خارج بشن و زاید بشن از هم نمیبزنده من وقتی یاد رفتار حضرت حد با سرعون میفتم و یاد اون سخن ابن عباس با تمام وجود منقلب میشه این جمله رو وقتی به خاطرم ابن عباس که سر گذاشته بود و بیامان او شاگرد مکتب تفسیری امیرالمومنین علیه السلام سر گذاشته بود و بیامان گریه بلند بلند رفتن آروم میشه چرا داد و زرده بود بزنه میومد خانم محترم اینجور گریه بلند بود از خود بگم شد این قصه چی؟ گذاشتم قرآن میخوندم رسیدم به این آیه که خدا همه تباره فتال و خطاب به بنده برگزیدش جناب مصطفى عمران و برادرش جناب هارون علی نبی نام عالی و علیه السلام میگه از هوا لا فرعون انه طغى بری به سوی فرعون بعدم تو میگه انه طغى اما رفتی به اونجا شما رسول منی با از طرف من رفتی بود وقتی خواستید با اون صحبت کنید اون وقت بنده من باشید رو بیرا برشونه تا قول آدمو الله باید قول قولم لگی من سراغ فرمون رفتید با فرمون نرد صحبت کنید لعله یتذکر و یخشا این کلمه لعله اینجا قرآن کن لعله یتذکر شیر به خودش بید کی عذر داره؟ اول تو اون کلمه توتال آن رو گفت میدونید دیگه خیلی دیر گفت خیلی دیر شد اخیر افتاد تو آب بگی داشت قرم شد گفت من الان تو بگم نه دیر دیر شد جمله بعدی رو دقت کنید و انتلی یکی زدت فستان علامت سکر به عباده که عجب تو یه باب دیگه رو باز کردی باب تجارت بین خودت و خرید و فروش بین خودت و بندگانت این باب کرم هم رو باید تکریم رو باید تکریم اون کسی که اشتباهی رفته اینه که هی بهش بحث بدی دعوتش کنی زمینه سازی کنی تا برگرده راه باب راه بروش نبندی این باب دوم رو دفت کنیم این باب تجارت رو بین خودت و مدوان باز کردی اولا خود این تکیم آخه این هم کی هم که بخوان طرف خود رو مطابق هم اما اکرم تو رو خلق کرده همه امکانات رو هم بهت داده من گفته حالا بیا با من طرف شد طرف معامله با هم بشید باب معامله رو باز کرده بعد چی؟ بعدش گفته حالا معمولا توی چنین بابی اون چیزی که اعلام میشه تو تجارت بین آدم ها اینجوری یا دیگه وقتی باب خرید و فروش باز میشه شما که خریدار هستی معمولا میگی که من بابم باب منافسه هست که هم از اون تر میفروشه من از اون میخرم درسته؟ جوری بید همیشه خریدار اینجوری بید این باب رو که تو باز کردی اعلام مزایده کردی زدتر مزایده درست کردی یکی از همه گرونتر میفروشه من میخرم یعنی قیمت رو ببر بالا، هر چی که دلت میخواد برو بالا. اصلا یه بابی درست کرده تو این عالم برای اینکه تو قیمتی بشی، هر چی میتونی قیمت رو ببر بالا، بگه من خریدم این نمبا هشتا من مومنی هم فوزم و هم بادم و هم بنام و جنیم. این کلمه زد تفصان از همینه حضور قافل نشید که در من یزید عشق اهل نظر رو معامله با آشنا کنند. تولید و رب همون جالبه، این چه معامله یه که اون کسی که خرید داره طالب سود فروشنده، میگه من میخوام تو سود کنی. تولید و رب همون فی متاجرت هم لک و فوز هم به بفادت علیک و زیادت میک. خب مثالش چی؟ مثالش اینه فقولت تبار کس متمزا علیک، فرمونی من جا عبیل حسنته فرمون عشق همسال من ده برابر حد ده هزنه میدم، یه حسنه بیار ده تا باید حساب میکنم. و من جا به سیعت فلا یرزا الا مثلا، اما اگر بندی رو بردی نه همون خودش شد تو اونجا ممکن بود اینجوری بگید بگه اگه یه حسن رو بیاری ده برابر یک سیعت بیاری ده برابر مجزا میکنم دید نه این در مقایده کریم نه. اما اینجا میگه یک حسن بیاری ده برابر حساب میکنم، یک سیعت بیاری خودش رو خواهد حساب میکنم. و قلت فرور و قلت مثلا الذین ينفقون هم اینجوری گفتی تو کلام خودت، این حرفای خودت، حالا خطاب به پرورده کنید. مثلا الذین ينفقون هم وارهم فی سبیل الله که مثلا حبت انبت سبع سنابل فی کل حبت مئت فی کل سنبلت مئت و حبت الله رضا کل من یشتر. اما شما در راه خدا که آمدید انفاق کنید، باب انفاق که به قول شما باز شده، همین اموالی که دارید، جالبه که این اموالکم اموالهم و امثال اینا همش همون باب تکلیف، چون کسی چیزی نداره به سمتش. بله یه فقیر به تمام معناس از اصل و فرع و اول و آخرش فقط فقر و نیازه. و من میگه اموالکم و لا توقف الصفحه ها اموالکم الذی جعل الله لكم قیاما، تو رو مالکی ثابت کرده، کریمه دیگه، مالکی ثابت کرده. میگه حالا مالی که داری اگر بیاری انفاق کنی برگردونی در دستگاه خلقت، اینجوری باید رفتار میکنه. اون مالی رو که قرار بدی که مثل خبره مثل اون دانه ایست که کاشته بشه توی زمین، یک دانه پاکیزه توی زمین پاکیزه کاشته بشه، اما مثل سب اصنام بود سنده هفت تا خوشه ازش به بیرون بیاد، یک دانه کاشتی هفت خوشه، در هر خوشه هم سب تا دانه به تحلیل میده، یک دانه کاشتی هفت سب تا گیره میده. اینجوری اما اینجوری من رفتار میکنم هفتت برابر و البته دست خدا که بسته نیست و الله و یضاعف و لمن یشاء برو بارودش و قلت من ذل الذی دارتون میگه بار من اینو گفتم اون جلسه در من انسان شیطون خود تو توضیح من ذل الذی قلت تو قرآن اعلام کردی فراخان دادی این فراخان با اون فراخان قبلی خیلی فرق میکنه. فراخان قبلی اینه که کی که بیاره من بهش انفاق کنه اما اون درش مثلا 700 برابر اول گفت 10 برابر از فرم 700 برابر حساب میکنم بیشتر از حساب میکنم این خواهد شما سود بده. اما اینجا نه خیلی عوض میشه فراخان رو ببینید منزل قلتن تو صبح کلام کنید منزل نزی یا قرز الله ها قرز من هستم کیه که بیاد به من خدا قرز رو هستم قرز اصلا
خودمون نمی کردن آخه گرفتیم چه قرب خودمون تو تو بزرگیت میکنم چه قرب به این شخصیت
میکنم بعد هم حضرت میتونم البته به شبیه این قرآن زیاده من نظاره همت قرآن من تضاییت هستم برو بالا جمعه دردش برو بالا تر برو کرا که باز این رو هم در اون بحث اولمون اشاره کردیم و تو در کلام خودت از هیچ راز پرده برداری کردی که اگر این راز رو ازش پرده بر نمی داشتی هیچ راز کسی نداشت به کشفش علام الله ستن تقو انهم لم تدرک و ابصارهم و لم تعلی اسماهم و لم تلحق و اوهامهم حتی ذهن و فکر و خاطر کسی هم بهش نمی رسید چیه؟ فقلت این هم کلام توست اذکرونی اذکر کن اللهم اذکرونی اذکر کن و اشکرونی بلا تکفرون قلت لئن شکرتم لأزیدنکم لطیفه لأزیدنکم رو دوستان خاطرشون هستید نه لأزیدن نعمتکم لأزیدنکم اون تو خودتون بزرگ میکنم نه این شکلتون نه عزیزن نکن و نه این کفرتون این مغضب بیل شدید و قولت اینجا رو بیمن رد میشن اینجا رو بیمن واقعا جایی نیست درنگی و قولت و دعونی از فجد نکن این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین این ها بیانات کلیمانه روز در کلام در قرآن هست بعد میرسون حضرت به اینجا که میگه بین خودمون اگر یه مخلوقی یه مخلوق دیگه تو طرفین در یک شرایط نزدیکه به همین هستن در این حضرت سفیرن یه کسی ممکنه آرزوی یه چیزی داشته باشه یه کسی کمتر داشته باشه یه کسی بیشتر اگر تو مخلوقه یه چنین دعوت هایی بود چه اتفاق میدید ولو دل مخلوقون مخلوقن من نفسهی علا مثل الذی دللت علیه عبادک منک کان موصوفم به الاحسان و منعوتم به الامتنان و محمودم به کل لسان اینجا حضرت اشاره می کنند که بعد ببینیم ما با خدای متعال چه بیری داریم رفتار می کنند با این همی کرم خب ادامه این کلمات نورانی رو نخونیم تا می رسید به اینجا یا من تحمد الى عبادهی بالاحسان و الفضل و غمرهم بالمن و الطاب ما افشافینا نعمتک و اصدق علینا منتک و اخصنا به بری چه کردی با ما این همه در باره ما نیکی این همه در باره ما محبت کرم بزرگی هدیتنا لدینک اینجا امام علیه السلام با این چینش با این مهندسی الهی شما رو میرسونه به دین و جایگاه دین رو در این منظومه کرامت و زیبایی به شما معرفی میکن جایگاه دین الهی کجاست هدیت نال دین کندر صفیفه و ملت کندر طلایفه و سبیل کندر سحلفه این دین نقشش رو دیدیم توی این منظومه کرامت جایگاه دین رو به نظر قلب این منظور است مجموع جدید بحر با این تشریف با معین کردن بنده برگزیده خودش با اون تشریفات خاص لیلت القدری نازل شده بر قلب مقدس او و بعد جاری شده بر زبان فصیح و بلیغ او و تو قالب های فوق العاده ممتاز و جذاب در دسترس ما قرار گرفته این نقشه الهی جایگاهش چیه؟ جایگاه یعنی تکریمه. خداوند خواسته تکریم شما رو به اوج برسونه، وحی رو برای شما فرستاده. مسئله فرستادن پیامبر و وحی. بعد این طریق بستر تنزل فتلده ایش، این که ما چجوری میتونیم به تو نزدیک بشیم، این رو ما نشون بدیم. این خیلی نکته مهمه. حالا ما میخواییم تو این دایره کرامت به خدا متعال نزدیک بشیم، راهش چیه؟ بستر تنزل فتلده ایش، راهش دینه، نقشش دینه. ولوصول امان کرامته، راه رسیدن به کرامته تو چیه؟ همین دینه که دینه تو راه رسیدن به کرامته خود قرار بزنه. به اینجا که امام علیه السلام میرسه، حالا که اونم سوال دین و احکام دین و وظائف دین و تشریع، این عبادات، برنامه ها، تنظیم ها کنه بر محور اصل کرامت طراحی شده، یک باره میره سراغ روزه و ماه رمضان. چقدر دقیق چیزه شده، خیلی شد انگیزه. من فکرهای رقص میاد، وجد معنوی و روحانی در انسان پیدا میشه. خودم میتونم بزرگ انسان رو از این شوق و بحجت بی پایان میشه. اللهم و انت جعلت من صحایا تلک الوعائد و خصائص تلک الفروض شهر رمضان الله اختصاصه من سائر الشهور، از بین تمام این ماها انتخابش کردی ماه رمضان. و تخیرته من جمیع الازمنه و الدهور، از ظاهر و باطن زمان این قطعه رو برگزیدی، انتخابش کردی. و آخرته علی کل اوقات السنه بما انزلت فیه من القرآن و النور، ضعف نزول قرآن و نور خودت قرار دادی، آخرت رو نبروز دی. و ضعفت فیه من الایمان و فرارت فیه من الصیام. اینجا اونجاییست که ایمان مؤمنین درش به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. روزه رو درش واجب کردی، رقبت فیه من القیام، عجلت فیه من لیلت القدر التي هي خیر من الف شهر. امام علیه السلام در ادامه بعد از اینکه این عظمت ماه رمضان رو با این کلمات نورانی بیان میکنه، مثلا این کلمه لیلت القدر که قبلا هم بهش اشاره رفت در دعای 44، از این کلمه سمن، از این کلمه سمن، امام علیه السلام این نکته رو بیان میکنن که روزه ماه رمضان با این کیفیت خاص، با این ویژگی ها، جزء امتیازات اسلامه نسبت به سایر ادیان. چون داره که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولی اونچه قبلی ها روزه داشتن، اما روزه با این کیفیت، با این خصوصیات در ظرف زمانی به نام ماه رمضان، با اون خصوصیات، به این ویژگی ها، اینا از امتیازات و خصائص و ویژگی های اسلام. این رو امام علیه السلام اینجا بیان میکنند. دون اهل الملل منش این فقط اختصاصی اهل اسلام هست. خب اگه اینجا رو بند بگه حال هوای این دعا تغییر میکنه که میره تو حال هوای ودا، که امام اینجا رو کاملا مرور کردن برای شما جایگاه ماه رمضان، ویژگیش در تجلی نام مقدس کریم. خلاصه کلامانی شد که ماه رمضان یعنی تجلی فيه دعيتم فيه الى ضيافه الله و جعلتم فيه من اهل كرامت الله. خدا متعال میخواد تو ماه رمضان سنگ تمام بگذاره به زیر از اسم مقدس کریم برای بنده باشه. خدا پیغمبرش فرمود من هست میکشی برای محاسبه بشه، میخوامی محاسبه برای خدا بگه این لحظه. اما اینجا امام علیه السلام صحبت بگیم باید این مصر مقام فی نهاز شهر مقام حمده صحبه صحبت مبروره اربحنا افضل ارباح العالمین. حالا بعد از این که مدتی پیش ما بود حالا میخواد بره ثم قد فارقنا عند تمام مغفر و انقضاء مدت فنحن مبدعو که این رضا امام علیه السلام با مبارک رمضان بقدری پرسوز و گداز و جان گدازه، یعنی خداحافظی با این دوستی که به شدت شما بهش اونس کردید، علاقه مندید، عشق می‌ورزید، عاشقشی تا یه مدتی از شما فاصله بگیره میشه این فضایی رو از این رو تشکیل میکنن برشون میکنن السلام علیکم یا شهر الله الاکبر، که عربها هم در سلام در استقبال هم در خداحافظی میگن السلام علیکم. به ما هم اول سخن میگیم السلام علیکم، هم آخرش پایان ببریم همینطور در استقبال هم که سلام میکنن در خداحافظی هم میگن السلام. این السلام علیک سلام های خداحافظی هم السلام علیکم یا شهر الله الاکبر. توصیه من به برادران و خواهران بسیار عزیزم اینه با مقدمی که عرض کردیم و توضیحاتی که فردیم بریم حضور نازنینتون شد، اما شما همین امشب اگه فرصت کردید بهتر میخوام بگم این چقدر مهمی این مسئله حتی اگر همین امشب فرصت شد شما این سلام ها رو احساب کنید، اگر لطف کنید به خودتون اینها رو بنویسید با خط خودتون، چون محصر این گردن ما بشه با خط خودتون یه فهرست رو بسنید از همین السلام علیکم یا شهر الله الاکبر و همینطوری بنویسی کنید اینها رو بر خودتون شماره ها رو بنویسید. ببینید امام علیه السلام اینجا 20 سلام دارن، 20 میشم اینه السلام علیک و علی فضل کلدی مرنا، این اون سلام 20. ضمن این سلام ها امام علیه السلام دقت کنید ماه مبارک رمضان و ظرفیت ها و فرصت ها و استعدادش رو برای شما آشکار میکنن. اون فهرست کنید و این کلمات دقت کنید که ماه رمضان یعنی چی و چه کار میکنه. ولی تو قالب خداحافظی بوده امام علیه السلام اینجا معرفی کرده ماه مبارک رمضان. امیدوارم شما خدا متعال این توفیق رو به شما و به ما بده که ماه مبارک رمضان رو بهتر بشناسیم. اگه شب که دیگه با هوای خداحافظی ما ماه مبارک رمضان داریم ادامه این دعایی رو بدیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون چیزی که این متعجب نشد این تر اونقدر متوجه شدیم که کریم و باب کرم و خود مطابق بخواد سنگ تمام بذاره بر من داشت که این ماه بسیار نزدیک و من توفیق داده به این ماه رسیدیم خدا مطابق قسم میدیم به حق اولیابش به حق مقربان درمانش به حق اون کسی که حق روزه رو ادا میکنه به حق اون کسی که حق تقوا رو ادا میکنه به حق اون کسی که حق سحرها رو به جای میاره به حق اون کسی که حق و کرمش به ما معرفی بفرمایید. خدا را قسم می‌گیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، ما را جزء آزاد شده های ما انوار کرم از آن قرار بده. همین امشب، همین الان در آستانه این مغرب روشن و باشکوه، خدا را قسم می‌گیم به حق محمد آقای محمد، ما را جزء آزاد شده های از خودمون از عذابش قرار بده. قسمش بودید خدای متعال به حق این ماه و به حقیقت این ماه اسباب بزرگی و شکوه و کرامت همه ما، شخصیتیابی همه ما در این ماه فرمان بفرمایید. اسباب عزت و بزرگی و شکوه مسلمین و مؤمنین و دوستان محمد آل محمد رو در سراسر آدم فرمان بفرمایید. بله، عزت اسلام مسلمین، نظام اسلامی، رهبر عزیز و عالی ربمون بیفزاید. دشمنان اسلام و بشریت رو اگر قابل هدایت نیستن نابود و خواب و ذلیل بفرماید. الله تعالی شهدا امام راه نهز باشن، از همه ما راضی بفرماید. خدا را قسم میدیم به حق محمد و محمد و به حقیقت لیلت و قدر توفیق شهادت در حال خودش رو در بهترین حال نصیب ما بفرمایید. این دعا رو دیدید دیگه تو این شبها داره علیه از القبر و چیه بسید جمعه است جمعه سکنجه و قتلا فی سبیل کرد و مزق لنا. این دوزه دعای خاص ما رمزان تو رو قسم میگیم به حق محمد و محمد، هرچه خانه خودت رو در بهترین حال دوزی ما کردن